أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداي متعال أرز بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلواتی تقدیم بفرمایید.
سلام علیکم.
مسئله شرعی که امشب خدمت سروران و عزیزان عرض کنم در باب مسائل مربوط به انواع قمار هست. به این مناسبت یه مطلبی رو به شکل کلی تر عرض بکنم، چون اقسام مختلفش محل حاجت و ابتلاء و برخورد یا خود شماست یا اطرافیان شما، همه شقوق این مسئله رو عنوان بکنم که در مسابقات، در قرعه کشی ها، در اعطای جوائز، این مسئله که میخوام عرض کنم سریان و جریان داره. البته تمام صور مسئله امشب اگه بخوام عرض بکنم کل منبر ما رو شاید اشغال بکنه. بخشش رو امشب عرض کنم، بخشش رو انشالله شبهای بعدی. مسابقات دو نوعه. ببخشید عرض بکنم این رو، مسابقات میخواد مسابقه علمی باشه، میخواد مسابقه ورزشی باشه، میخواد مسابقه تفریحی باشه، میخواد مسابقه مذهبی باشه، میخواد مسابقه غیر مذهبی باشه، فرق نمیکنه. اینها بر دو دسته تقسیم میشه، یا مسابقه با آلاتی است و وسائلی است که در پیش مردم دنیا، نزد اغلای دنیا جزء اون مسابقه با آلت و وسیله است انجام میشه که اون آلت و وسیله رو جزء آلات قمار میشمارن. یا این چنینه، یا مسابقه بدون این آلت و وسیله است. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. آلات قمار رو دیگه از بنده طلبه نباید شما بپرسین که چی آلت قمار هست چی آلت قمار نیست. ما یکی از چیزایی که ولت خدا مبتلا نشدیم تا حالا قمار بازیه. هیچ نوعش من تا حالا اصلا نمیدونم چی هست. تو قمارخونه‌های دنیا وسائلی هست برای قمار کردن، اینا میشه وسائل عادی و عرفی قمار. یا مسابقه با ایناست یا مسابقه بدون ایناست. مسابقه بدون اینا مثل چی؟ مثل مسابقه قرآن، مثل مسابقه حفظ حدیث، مثل مسابقه تو مدارس که میذارن که هر کی فرض کنه نمرش در درس فیزیک بیشتر شد یا هر کلاسی که بیشتر شد فلان جایزه رو بهش میدیم. مسابقه علمی یا مسابقات ورزشی دیگر مثل کشتی، فوتبال، امثال این چیزا. سلام علیکم. مسابقه با آلات قمار و مسابقه بدون آلات قمار. باز از یه جهت دیگه این مسابقه تقسیم بندی داره. یا مسابقه در او برد و باخت مطرحه و چیزی به عنوان جایزه قرار داده میشه، یا چیزی به عنوان جایزه قرار داده نمیشه. این که میگن مسابقه برد و باخت داره یا نداره، منظور اینه که جایزه‌ای داره یا نداره. درست شد؟ این تقسیم با تقسیم قبلی در هم ضرب کنین میشه چهار صورت. یعنی مسابقه ممکنه با آلات قمار باشه و در او برد و باخت مطرح باشه، یعنی جایزه داشته باشه. ممکنه با آلات قمار باشه ولی توش برد و باخت مطرح نباشه، یعنی جایزه‌ای در بین نباشه. ممکنه مسابقه با آلات قمار نباشه ولی برد و باخت داشته باشه. ممکنه مسابقه با آلات قمار نباشه و برد و باخت هم نداشته باشه. این چهار صورت. اما صورت اول، مسابقه اگه با آلات قمار باشه برد و باخت هم داشته باشه، یعنی جایزه ای توش مطرح باشه، این جزء مسلمات شریعت اسلامه که حرامه. خود این بازی، شرکت در او، خودش عمل حرامی است که طرفین انجام میدهند. اگر هم انجام دادند، برنده مالک اون جایزه نمیشه. پس هم خود بازی حرامه، هم جایزش ملک برنده نمیشه. تعبیر میکنن جایزش حرامه. مال حرام یعنی مالی که مال من نیست دیگه، که من بخوام توش تصرف بکنم. درست شد؟ این صورت اول. میخواد آلات قمار از آلاتی قدیم و سابقه دار باشه یا از آلات قمار جدید باشه، فرقی در این جهت نمی کنه. این صورت اول. صورت دوم اونجایی بود که آلات قمار هست ولی در او برد و باخت نیست، یعنی جایزه مطرح نیست. برای تفریح ورق پاسور دارند و بازی میکنن با ورق پاسور. یا فرض کنید که تخت نرد بازی میکنن یا چیزای دیگه ای بازی میکنن. اینها چه حکمی داره؟ من در اینجا در این مسئله خاص رأی مرحوم آقای خویی رو عرض میکنم و استادمون حضرت آقای وحید و حضرت آقای سیستانی. این من به این معنام نیست که من اعلام میکنم این ستا علم از بقیه. من علم نمیشناسم، منتها من با فتاوای اینا بیشتر معنوسم و اونایی هم که با ما ارتباط دارن بیشترم مقلد این سه بزرگوارن. اگر کسی تقلید از فقیه دیگری میکنه، نظر اون فقیه رو خودش بره پیدا کنه. اگر مسابقه با آلات قمار باشه ولی در او برد و باخت مطرح نباشه، اگر این چنین باشه، فتوای مرحوم آقای خویی این بود که این مسابقه هم حرامه. این مسابقه هم حرامه. درست شد؟ فتوای مرحوم آقای خویی این بود که اگر بر فرض تو دنیا شطرنج از وسیله قمار بودن هم خارج شده باشه و شده باشه یه وسیله ورزشی، اگر بر فرض این چنین باشه، بازی با شطرنج عمل حرام و معصیت. فتوای ایشون این بود. ولو در بازی شطرنج برد و باخت هم نباشه. فتوای آقای سیستانی هم در خصوص نرد و شطرنج همین جوریست که مثل آقای خویی دارن. آقای خویی در تمام آلات قمار میفرمود که بازی با اونها حرامه بدون برد و باختا. آقای سیستانی میفرمود در خصوص نرد و شطرنج این چنینه، ولو نرد و شطرنج از آلات قمار بیفته، بازی با اونها مطلقا جایز نیست. ولی آقای سیستانی میگه در غیر این آلات، در غیر نرد و شطرنج، در بقیه آلات قمار، مثلا مثل ورق پاسور، ایشون احتیاط واجب میکنه که با این ورقها بازی نشه. یا اگر بر فرض، من تعیین موضوع نمی کنم، اگر بر فرض بیلیارد مثلا، که من اصلا نمیدونم چی چیه، فرقش با تخت نردم چیه، اگه برفرض بیلیارد جزء آلات قمار باشه و غیر از تخت نرد باشه، آی سیستانی بازی با بیلیارد رو بنابر احتیاط واجب جایز نمیدونن. مرحوم آقای خویی فتوا داشت که جایز نیست. استاد ما آقای وحید نسبت به همه آلات قمار، چه نرد و شطرنج، چه ورق پاسور و بقیه چیزها، اگر برد و باخت نموشه، در تمام اینها احتیاط واجب میکنه که بازی نکنن. پس مسئله چی شد؟ اگر بازی با آلات قمار باشه، در صورتی که برد و باخت مطرح باشه، برد و باخت نه که برنده رو اسمشو میزنن تو تابع اعلانات ها، این معنیش این نیست، معنیش جایزه توش مطرح باشه. اگر جایزه داشته باشه این بازی حرام است قطعا، جایزش هم ملک برنده نمی شود قطعا. این صورت اول. صورت دوم آلات قمار بود ولی برد و باخت و جایزه توش مطرح نبود. در اینجا فتوای مرحوم آقای خویی این بود که بازی با آلات قمار حرامه، ولو از ولو نرد و شطرنج شما فرض کنید که الان از آلات قمار بودن چه افتاده باشه. ایشون گاه اگه آلات قمار است، آلات قمار محسوب میشه، بازی با اونها مطلقا جایز نیست. آقای وحید بازی با آلات قمار رو در فرضی که برد و باخت نیست مطلقا احتیاط واجب میکنه. آقای سیستانی نسبت به نرد و شطرنجش میگه بازی با آلات نرد و شطرنج بدون برد و باخت فتوا میده حرامه، نسبت به بقیه احتیاط واجب میکنه. این دو صورت از اون چهار صورتی که گفتیم. یه خورده میترسم صورت های دیگرش هم بگم، به خصوص یه صورتش تبدیل به دو صورت تبدیل میشه، میترسم که ذهن عزیزان مشوش بشه و در هم بر هم بشه. فعلا این رو تو ذهنتون داشته باشید، اگر عمر و توفیق بود فردا شب باقی مونده صبر رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. میفرمین حاجی آفاخری؟ او بحث دیگری است. این که من در مجلسی باشم که قمار میشه، اگر حضور من در این مجلس تأیید این گناه هست، یعنی فرض بفرمید اگه من آخوند بشینم توی یه جایی که دارن فرض کنه قمار میکنن و من هیچی هم نمیگم، در اونجا افراد خارجی برداشتشون اینه که این چه آخوند خوبیه، این چیزا رو سخت نمیگیره، درسته؟ همینجور هست یا نیست؟ اما یه کسی باشه شما که با مرحوم پدر ما بله فامیل بودینا با ما هستین، شو اگه کسی مثل مرحوم پدر ما باشه، او وقتی رو ترش میکرد در این موارد میگفتن آخوند سخت گیریه، میگفتن یا نه همینجوریست. اگه بگن این آخوند خوبیه سخت نمیگیره، معنیش اینه که داره تأیید میکنه. اگر حضور کسی جایی تأیید معصیت باشه جایز نیست. این مطلقا این چنینه، چه زن باشه چه مرد باشه، آخوند غیر آخوند، پیر مرد، بزرگ سال، جوان، هر چی که بخواد باشه جایز نیست. اما اگر حضور شخصی در جایی تأیید اون گناه نباشه، آیا نفس بودنش در اونجا جایز هست یا نه؟ در مثل قمار و اینها فتوای من از فقها ندیدم در این زمینه، ولی بعضی از معصیت ها را تصریح کردن که حضور شما هم در اونجا جایز نیست. مثل سفره شراب، که اگه در سفره شراب جایی تو شراب آوردن، حضور در اونجام جایز نیست، باید از اونجا خارج شد. در مورد بحث قمار چون فتوا از فقها ندیدم، چیزی از خودم بگم، قول به غیر علمی که جایز نیست. خدا ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. بحثی رو به ذهنم رسیده بود که اینجا عرض بکنم و اون بحث اینه که انسان‌ها تلقیشون نسبت به زندگی دنیا به دو دسته تلقی تقسیم میشه. بعضی‌ها یا به لسان قال یا به لسان حال اعتراف میکنند و قبول دارن که این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما نحنا به مبعوثین. ما جز این حیات دنیا حیات دیگری نداریم، نه بعثی، نه نشوری، نه حسابی، نه کتابی، هیچی غیر از این دنیا نیست. آنچه در اینجا هست واقعیت است، غیر از اینجا هم هیچ واقعیتی نداره. در حقیقت مرگ پایان پرونده وجودی ماست. ما هیچ و پوچ میشیم. فقط نامی اگر از ما در تاریخ بماند این نامی که باقی میمونه، ولی هیچ اثر دیگری نخواهد بود. این یه تلقیه از انسان و حیات دنیا. یک تلقی دیگه در قبال اوست و اون تلقی، تلقی الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. اونایی که میگن این دنیا مقدم است برای اینکه ما بر خدای متعال وارد بشیم و ملاقات با حق متعال بکنیم، به او برمیگردیم و اونجا جایی است که اعمال ما، اعتقاد ما، اخلاق ما، گفتار ما، هر چه بوده در دار دنیا همه به نحوی به ما برمیگرده، یا خودش یا آثارش به ما برمیگرده. این دو تلقی از اول دنیا بوده تا امروز هم هست و از این به بعد هم خواهد. انبیاء الهی همه بر این کلمه متفق بودن که انسان تو یه موجود دو مرحله‌ای هستی، اینجا زندگی است، این زندگی مقدم است برای یه جای دیگری. در قبال انبیا معمولا افرادی بودن که منکر این جهت بودن، منکر این جهت بودن. البته یک گروهی اومدن زرنگی کنن، جمع کنن بین دو طایفه. چجوری جمع کنن؟ گفتن ما قیامت رو قبول داریم، رد نمی کنیم بعث و نشور رو، اما قیامت رو یه جوری ازش تصویر دادن و یه جوری دون قیامت رو برای ما ترسیم کردن و برای خودشون که عملاً آنچه در دنیا بخوان انجام بدن و صلاح بدونن مانعی برایشون به وجود نیاد. انکار قیامت نمی کنه، ولی عملا این چنین بیان میکنه که ما یه آخرتی داریم که نسبت به اعمال دنیوی ما بیگانه است. هر عملی اینجا انجام بدید دادی، اینش مهم نیست. البته بعدا هم یه زندگی دیگری وجود داره، درست مثل این مونه که خب سال بعدی میخواد بیاد، سال قبلی پیش از او هست. خیلی خوب، یه تحویل سال میشه، توپی در میکنن یه چیزی میشه، خب یه زندگی جدیدی مثلا میشه، ربطی به ما قبلش نداره، دو تا حادثه ایست پی در پی انجام میشه. این دسته سوم فکر کردن که میتونن این کارو بکنن، یعنی در حقیقت یه قیامت بی خطر، یه قیامت بی اثر، این چنین چیزی برای خودشون تصویر کردن. معمولا طایفه متصوفه طرفدار این قول سومه، منکر قیامت نمیشن. اونایی که میخوان حرفای خودشون رو تحت نام عرفان و زیر لوای عرفای مشهور بزنن، شما خوب که دقت کنید کره حرفشون همین میشه که من عرض میکنم. قیامت و منکر نیست، اما این قیامت یه جور قیامتی که هیچ جا برای اونا ایجاد مشکل نمیکنه تو دار دنیا، مگه زمانی که واقعا به طرف مقابلشون فحش بدن. درست شد؟ کسی که حرفشو در یه مورد قبول نکنه. و الا عملا دنیایی در ذهنشونه که این دنیا هیچ منعی در تصمیم گیری های شما توش نیست. حد اکثر توصیه اینه که مراعات بقیه رو بکنه، همونقدر که تو انسانی بقیه هم آدمه، بقیه حیوان نیستن. همون حقوقی که برای خود قائلی، همون چیزایی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. پس بیاییم برای این که زندگی بهتری داشته باشیم، استفاده بهینه‌ای از امکانات موجود ببریم، راهش اینه که ما بیاییم قانونمند کنیم استفاده خودمون رو از مواهب طبیعت و حدود و ثغورش مشخص بشه، بر اساس قانون معین میشه که این آقای عابد چقدر حتی تصمیم گیری در چه حوزه هایی داره، من چقدر، اگه یه جایی اینها با هم تلاقی کرد حق با کدوم یکیه و مقدم کدام یکی از من و ایشون است. باشه. این دسته سوم. این دسته سوم رو انبیا قبلا بیان فرمودن که این دسته سوم ملحق به دسته اولن، تو دسته دوم جا نمیگیرن. یعنی اینا هم در واقع انکار قیامت میکنن. قیامت رو و عالم آخرت رو اینا خوب دقت بکنن، این عزیزان جوانتر من، این حرف رو اگه خوب بفهمن متوجه میشن که بعضیا که برای ما مسائل دینی رو میگن، از اساس دارن مسائل دینی رو بر این ضابطه انهی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا دارن برای ما توضیح میدن. انبیا بیان کردن که این دسته سوم اینا ملحق به دسته اولن، یعنی اینا هم در واقع منکر قیامت هم. نیومده پیغمبر اسلام بیان کنه که بله یه قیامتی هست، یه حادثه ای بعدن اتفاق میفته، مثل پیشبینی که امیرالمومنین راجع به مغول کرد. بله، پیشبینی راجع به مغول یه جوری بود که در عرضم به حضورتون که ورود مغول‌ها به شهر بغداد مؤثر افتاد این پیشبینی امیرالمومنین، و علمای شیعه بر اساس پیشبینی امیرالمومنین یه کاری، یه پیشنهادی کردن که شهر بغداد خراب نشد، چون مغول‌ها کاری که می‌کردن این بود که هر جا در مقابلشون شهری روستایی آبادی مقاومت می‌کرد، اونجا رو داغون می‌کردن می‌رفتن، خانه‌های سوخته، مردان، بچه‌ها، حتی چه بسا زنانشون رو می‌کشتن، اسیر می‌کردن، تجاوز می‌کردن و با بی‌رحمی کامل از اونجا عبور می‌کردن. به بغداد، نزدیک بغداد که رسیدن، علمای شیعه بعضیشون اومدن به خلیفه عباسی، وقت که آخرین خلیفه عباسی بود، گفتن که امیرالمومنین پیش بینی کردی که یه آدمای نازک چشمی میان، دارای گونه های بزرگی دارن، این چنین چنان، خیلی بی‌رحمن اینا، خلاصه به هیچ چیزی ترحم نمی کنن. در مقابلشون هر کسی بیسته اونها رو میکنن. ما این کار رو نکنیم، ما از اونها استقبال کنیم، بگیم ما تسلیمیم در برابر شما. در مقابل هولاکو تسلیم شدن، هولاکو هم وارد شهر شد و شهر رو گرفت. این حادثه یا حادثه ایست که امیرالمؤمنین 500 سال قبلش، بیش از 500 سال قبلش حضرت پیشبینی کرده. درست شد. بعضیا تلقیشون راجع به قیامت شبیه همچین پیشبینی است که در سالهای بعد یه حادثه یه اتفاق میفته. خیلی خوب، اونایی که در سنه 300 350 400 حتی 500 قمری زندگی میکردن، این پیشبینی امیرالمومنین نسبت به اونا اثری نداشت عملا. فهم میگفتن بله حضرت پیشبینی کرد، حالا تا ببینیم کی واقع میشه. درست شد؟ و الا حالا باید چه بکنیم؟ نسبت به اعمالش و نسبت به موضع گیری های اون لحظه شون هیچ اثری نداشت. درسته؟ اون قیامتی که و اون بعث و نشوری که پیغمبران میگن چنین حالتی نیست که بعد یه حادثه بعدن اتفاق میفته. خیلی خوب بعدن اتفاق میفته. ما الان نسبت به علائم ظهور امام عصر الله نال تراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه، این چنین نیست که حالا دل مشغولی خاصی بورزیم که کجا آیا چه حادثه‌ای میشه. درسته؟ میدونیم که مقداری از اینها یا همه اینها اگر بدا نشه اینها واقع خواهد شد. خیلی خوب واقع میشه. اما تکلیف ما روشنه که ما باید چه بکنیم. روشنه؟ حالا ما بگردیم ببینیم آیا بعضی ذهنشون اینجوریست که آیا سفیانی حالا تو سوریه هست نیست، تو ارتش سوریه هست نیست، اصلا این بنده خدایی که اونجاست واقعیت داره واقعیت نداره، کلی بپرسیم. نه اینا لزومی هم نداره. یمانی کیست؟ این بزرگوار از کجا میاد؟ حرفش چیه؟ چیکار میکنن باهاش؟ اینا امور نیست که برای ما الان ایجاد مسئله بکنه. انبیا قرآن و خصوصا قرآن و بیانات پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیاء این پیغمبر همه اینجوریست که قیامت یه حادثه ایست که در او موقف حساب هست. محاسبه میکنن که چه کردی، چه داری، چه اندیشیدی، چه در اعتقاد خود داشتی، چه اخلاقی در دار دنیا در تو بوده. حالا یکی یکی اونها میتونه مورد محاسبه قرار بگیره. یک قیامت بی اثر و بی خطری نیست، کاملا تعیین کننده است. به بیان امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات و من خاف العقاب اجتنب المعاصی. اگر کسی نسبت به بهشت اشتیاق ببرزه یه جوریست که شهوت‌های دنیوی در نظر او اونقدر پست و بی‌ارزش میشه که همه‌شو می‌ذاری کنار به سوی اون میره. و اگر کسی نسبت به عقاب الهی حالت خوف در وجودش پدید بیاد، این آدم گناهان رو می‌ذاری کنار، هیچ صرف نداره گناه کردن. یه همچه قیامتی رو پیغمبر خدا داره بیان میکنه، نه قیامت بی خطر، نه یه حادثه که اتفاق میفته. درست شد؟ با توجه به این، اینایی که اسم قیامت میبرند اما در واقع محتوای قیامت رو قائل نمیشن، اینا هم در حقیقت دارن نفاق میکنند. یعنی داره واقعیت قیامت رو انکار میکنه، فقط به اسم او اکتفا کرده. این شخص واقعا منکر معاده، واقعا منکره. درست شد؟ حتی در مقام اعتقاد منکره. بله من اگر گناه بکنم عملا، خارجا معصیت بکنم، خارجا طاعت خدا نکنم، اما در اعتقادم واقعا این باشه که خدا دارد روزی را که پس از مرگ من خواهد آمد، اون روز که من بابت این اعمالم میتوانم مؤاخذه بشوم، اگر این اعتقاد رو داشته باشم، البته گناه کردن من نشون میده که من در این اعتقادم خیلی قوی نیستم، خیلی جدی نیستم، اما در این حال من اعتقادم به قیامت خللی درش نیست، شدتش کمه. درسته؟ اما این گروه در واقع فقط اسمی از قیامت رو دارن و واقعیتش رو رها کردن. درست شد؟ بعضیا این نکته را عرض بکنم، یه وقتی برای یه جمعی از دوستانی هم که اینجا الان تشریف دارن تو جلسه شون من اینو گفتم، ولی حالا این رو اینجا عرض بکنم چون گهگاه دیده میشه این حرف ها در روزگار ما زده میشه. بعضی میگن که عبادت مگه سجور نیست؟ یه عبادتی هست برای گروهی که خوفن من النار و خوفن من العقاب خدا را عبادت میکنن، اینا عبادت عبید تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم هست. یه عده‌ام عبادت تاجرانه میکنن به اشتیاق بهشت عبادت میکنن، اینا هم عبادت تجاره، اینا هم بازرگانن در واقع، سوداگرن. یه عده هم هستن که اینا عبادت میکنن شکرن لله، معلومش خوفی اشتیاقی در اونها نیست، اینا شکرن لله انجام میدن عبادت رو و اینا عبادت احرار رو دارن، اینا آزاده هستن. بهشت و دوزخ حتی برای اینها نتوانسته انگیزه ایجاد بکنه. معلوم میشه که ما باید دنبال عبادت احرار باشیم و خوف از نار و این چیزا برای بچه ها به درد بخوره. ما الحمدلله از رشد عقلی جدی برخوردار هستیم و احتیاج به این حرفا نداریم. اینو بعضی میگن، شعرش هم تا بخواد هم من بلدم هم شاید خود شما بلدید و داد سخن دادند شعرها در این زمینه. درست شو الهی زاهد است و حور می خواهد، قصورش بین به جنت می گریزد از درد، یارب شعورش بین و این چیزا. امثال این اشعارم اگه شما زمین میکنید خیلی خوبه. اگه یه وقتی هم اینم تو پرانتز داشته باشین، اگه یه وقتی در مقام استدلال کم آوردین زود شعر بخونید، اگه شعر بخونید فکر طرف مقابلتون بسته میشه. این از جمله آثار روانی شعره. شعر یکی از آثار روانیش اینه که افراد رو یه دفعه سر جای خودشون میخکوب میکنه. همون حرفی که میخوام بگم، اگه خودتون ذوق شعر و شاعری دارین بلافاصله ببافین یه شعری رو به سرایید و بگید، اگرم نه یه شعری رو به خصوص اگه شاعرش یه آدم وجیه المله باشه، اقوا دلیل است در مقام کم آوردن شما در بحث استدلالی. درست شد؟ چنان طرف مقابل زایع میکنه که خودش روش نمیشه جواب بده. اما این جزء در حقیقت مغالطات در مقام استدلاله. این مغالطه کثیراً واقع میشه چه در روزگار سابق چه در زمان ما. درست شد؟ اگه کسی این اشکال رو کرد، ما باید بیان ببینیم که این منده خدا یه جواب عرض بکنم بعد دیگه بقیه عرضم باشه برای بعد. توی این روایت بیان نکردن که احرار خوف از خدا ندارن، اشتیاق به بهشت ندارن، این هرگز توی این روایت و امثال این روایت ذکر نکردن. احرار انگیزشون برای عبادت شکره، نه اینکه خوف و اشتیاق ندارن. این دوتا حرفه. یه وقتی کسی هست که دلش به کلی خالی از خوف خداست و خوف از عقاب خداست، یه وقت کسی این خوف رو با اینکه داره ولی معرفتش نسبت به خدا به قدری بالاست و به قدری اون معرفت در وجود او رتبه اعلاییست که این وقتی میخواد خدا رو بندگی کنه کاری به این که معاقب میشه یا نمیشه نداره. میگه چون تو خدای منی، من تو رو شکر میکنم، من تو رو عبادت میکنم، تو سزاوار بندگی هستی. اگر جنت و ناری هم در بین نبود، بازم من باید تو را همین گونه میپرستیدم. احرار به این دسته میگن، نه به اون دسته ای که خوف ندارن. خوب میفهمید؟ هیچ جا ما نداریم، هیچ کجا ما نداریم
که وصف شده باشند، عارفان بالله، به این که خوف از خدا در دلشون نیست. عکسشو داریم، اعرفکم بربه اخوفکم منه. هر کی عرفانش به خدا بیشتره، خوفش هم از خدا بیشتره. من عرف الله خاف الله، هر کی خدا شناسه از خدا میترسه. عکسش هم داریم، لم یعرف الله من لم یخفه، اگه کسی از خدا خوف نداره، همین عدم خوف نشانه اینه که اصلا خداشناس نیست. عارفان واقعی خداشناسند و چون خداشناسند خدا ترسند. عرضم تمام. با اینکه بحثم ناقص بود، خب اگر عمری باقی بود شبهای دیگه این بحث رو ادامه بدم. خب کاروان سید شهدا علیه السلام از منزل شراف حرکت کرده. قبل از اذان صبح داره که سید شهدا فرمود آب بردارید و آب برداشتن. آمد حضرت تو همون بیابون نماز رو خوند و بعد کاروان حرکت کرده. یه دفعه یکی از یاران حضرت فریاد زد الله اکبر. حضرت فرمود برای چی الله اکبر گفتی؟ گفت نخلستانهای رو میبینم. اطرافیانش گفتن که ما با این منطقه آشناییم، نخلستان اینجا نیست. حضرت بهشون فرمود که خب شما چی میبینید؟ عرضه داشتن که ما گوشهای اسبهای رو میبینیم با نیزه هایی که اینا دارن طرف ما میان. سید شهدا علیه السلام فرمود همینطوره. بعد فرمود که اینجا منطقه ایست که ممکنه ما محاصره بشیم. یه جایی هست که ما بریم اونجا پناه بگیریم، فقط از یک طرف با این قوم مواجه بشیم. عرضه داشتن این دست چپ اینجا یه قدری که بریم کوهیست به نام زی هست، اگه من درست تلفظ کرده باشم، اونجا منطقه خوبیست. حضرت راه رو به اون طرف کج کردن. اونجا که مستقر شدن اینها هم رسیدند. ابتدا هیچ برخوردی نکرد امام حسین با حور، فقط همین که دید حور تشنه است، یارانش تشنه، حضرت فرمود آبهایی که دارید به اینها بدید. اینا آب خوردن، همشون سیراب شدن، حتی اسبانشون را حضرت فرمود که بذارین اسبانشون آب خوردن. حتی نقل کردن بعضیه که از ها تو گرما معلوم بود ناراحتن، مقداری آب روز به زیر شکم این اسبها پاشیدن. علی ابن تعان محاربیه میگه من دیرتر رسیدم تو لشکریان هور، تشنگی بر من خیلی گران آمده بود. سید شهدا علیه السلام به من فرمود که بنشون ناقتو، به من داد مشک آب و من نتونستم از اون طرفی که حضرت داد بخورم. حضرت به من فرمود لبشو برگرد و من نفهمیدم من چیکار بکنم. خود حضرت برگردوند لب مشک رو، من تونستم آب بخورم. این چنین اول مواجه شد حضرت با این گروه. نماز ظهر خون سید الشهدا و یه خطبه ای داره. خطبای حضرت خیلی کوتاه، بر میگش حضرت و اصحابش چند جمله میگفت، ولی این جملات هر کدامش شایست است با طلا نوشته بشه. الناس عبید الدنیا و دین لایقون علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم فعضا محسو بالبلا قلت دیانون. مردم غلام حلقه به گوش دنیان، دین هم یه چیز بی ارزشیست رو زبان اینا، هم یه لغلغه لسانیست. اینا تا وقتی زندگیشون میچرخه، دم از دین میزنن، همین که گرفتار بشن و آزمایشی پیش بیاد قلت دیامون. گذشت، نماز عصر شد، امام نماز عصر رو خوندند و میخواد حرکت بکنه، هر آمد جلو که من نمیذارم. پیشنهاد دادن که آقا باهاش بجنگید، همینجا ما اینا رو دمار از روز دارشون در بیاریم، کارشون تمام از دست اینها خلاص میشیم. فرمود من ابتدای به جنگ نمی کنم. و حضرت بالاخره با او به این توافق رسیدن که یه راهی رو که نه برگردد به مدینه و نه به سوی کوفه برود، اون راه رو انتخاب بکنن. حرکت کردن حضرت به این راه. چند منزل گذشت تا رسیدن به سرزمین قاضریه و نینوا. اینجا که رسیدند چند تا حادثه بر اساس مقاتل با هم گویا اتفاق افتاد. یه حادثه این بود که دیدن یه سواری داره به سرعت میاد، معلومه نامه‌ای داره میاره. هر دو لشکر ایستادند، هم سید شهدا علیه السلام هم حر ایستاد. اون قاصد اومد و به حسین علیه السلام سلام نکرد، رفت نامه رو داد به حر. حر نامه رو باز میکنه، نامه از ابن زیاد ملعونه، اما بعد فجعج به حسین. هر کجا این نامه به دست تو رسید بر حسین سخت بگیر، اما مواظب باش حسین کنار آب در آبادی فرود نیاد، باید توی بیابان خشک و بدون آب و آبادانی او رو نگهش بداری. این قاصدم که نامه رو آورده، این هم مأمور ببینه تو چی کار میکنی گزارش کنه. آقا سید شهدا در این حال مرکبش هم گفتن که حرکت نکرد، هرچه مرکب عوض میکنه مرکب هم اجازه حرکت ندارن. بپرسد حضرت که این سرزمین چه سرزمینی است؟ بعضی نامهای مختلف گفتن، قاضریه، نینوا، شاطع الفرات. اسم دیگری دارد این سرزمین یا نه؟ یقال لها کربلا. تا این نام حضرت شنید اشکی بود که از چشمان حضرت جاری شد. اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا. بعد حضرت رو فرمود به اصحاب خودش، فرمود انزلو، ها هنا مناخ و رکابنا، ها هنا مسفک و دماءنا، ها هنا محط و رحالنا، ها هنا محل و قبورنا. در اینجا بار بیاندازید، اینجا اون جایی است که ما باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، اینجا اون جایی است که ما رو خون ما رو بر زمین خواهند ریخت، اینجا اون جایی است که ما رو میکشند. اشاره حضرت به این است که در این سرزمین من، عباس، علی اکبر، همه این عزیزان باید